پهنه‌بندی گسل‌ها در شهر تهران چگونه است؟ چه میزان از ساختمان‌های جدید شهر تهران در برابر زلزله مقاوم‌سازی شدند؟ اینکه در تبلیغات بسیاری از ساختمان‌های مدرن گفته میشه که سازه اونها ضد زلزله است، آیا صحت داره؟ فرضیه ها ما در این برنامه در شهر تهران چندین گسل فعال وجود داره و احتمال وقوع حادثه چندان دور از ذهن نیست. به دلیل تراکم جمعیت بالای پایتخت و مهیا نبودن زیرساخت‌های لازم برای کاهش خسارت مالی و جانی هنگام حادثه، پیامدهای زلزله تهران بسیار ناگوار خواهد بود. مقاومسازی 100% مفهومی ندارد، در مقابل تبلیغات آگاه باشید. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم خدمت یکایک شما همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اجتماعی. من عظمه کریمی هستم و این افتخار دارم که امروز همراه شما باشم. از شبکه رادیوی گفتگوی برنامه تقدیم حضورتون میشه. ساعت حدود 13:33 هست و همونطور که متوجه شدین، بحث برنامه امروز گفتگوی اجتماعی پیرامون موضوع تحلیل و بررسی مقاوم سازی سازه‌های تهران در مقابل زلزله 7 ریشتری هست. چندیست که برها در خبرها فراوان میشنویم، پیش از این هم هر بار در هر نقطه از دنیا، در هر نقطه از این سرزمین زلزله رخ داد، زنگ هشدار به صدا در آمد که در شهر تهران اگر خدای نکرده این حادثه اتفاق بیفته چه فاجعه‌ای به بار خواهد آمد. حالا چرا فاجعه؟ خب به هر ترتیب تراکم بالای جمعیتی و نبودن زیرساخت‌ها خود به خود، به ویژه در بعضی از مناطقی که تراکم و تمرکز دستگاه‌های خدماتی و تصمیم‌گیر رو هم ما داریم، میتونه نگران کننده باشه. از این رو باید با نگاه پیشگیرانه، با بهره گیری از علم روز به سمت حرکت بکنیم که اولا ساختمان های فرسوده به مرور به هر حال بازسازی بشن، نوسازی بشن و در سیستم شهرسازی نوین و شهرسازی جدید هم مبحث مقاوم سازی جدی گرفته بشه، فارغ از امضاهای طلایی و امضاهایی که برای تایید ایمنی ساختمان ها ارائه میشه، در عمل هم ساختمان ها از ایمنی کافی برخوردار بشن. و همین مناسبت هم امروز دعوت کردیم از میهمانانی از حوزه های مختلف مرتبط با این بحث که در گفتگوی اجتماعی حاضر بشن و با اونها موضوع بررسی مقاومت‌سازی سازه‌های تهران رو مرور بکنیم. اینجا در استودیو در کنار من آقای دکتر سالار آریا مقدم استاد محترم دانشگاه حاضر هستن، همینطور آقای دکتر بیژن یاور عضو مجمع ملی کاهش حوادث و سوانه و آقای دکتر نادری مشاور عالی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، همینطور جناب آقای حقی مدیر عامل محترم مؤسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای ایران. آقای دکتر آریا مقدم خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین. منم خدمت شما مهمانان عزیزتون و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، امیدوارم که بحث مفیدی باشه.
سپاسگزارم. جناب حقی خیلی خوش آمد.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم و جا داره هفته کاهش خطر حوادث و سوانه طبیعی رو که هر سال توسط دفتر کاهش خطرپذیری بلایای سازمان ملل متحد از تاریخ 21 مهر ماه یا 13 اکتبر برگزار میشه گرامی بداریم. انشالله گفتگوی خوبی داشته باشیم.
سپاسگزارم. خیلی خوش آمدید. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بنده انصاری هستم، از گروه مهندسین مشاور سازمان برنامه بودجه کشور در حوزه مقاوم سازی و فعال در حوزه تقویت سازا. خوشحال هستم که در خدمت.
سپاسگزارم. اگر که بزرگواران حاضر در استودیو موافق هستند، ما اصلا از مفهوم و مقاوم سازی که مورد بحثمون هست آغاز بکنیم. اینکه در علم عمران و در حوزه که شما به شکل تخصصی در این فعالیت میکنین، از چه ساختمان‌های تحت عنوان ساختمان‌های مقاوم یاد میکنین؟ اخیراً خب به هر حال نگرانی در دل همه شهروندان در همه جای دنیا وجود داره، به هر حال موضوع زلزله و حوادث طبیعی، مخصوصا با دستکاری‌هایی که انسان در طبیعت کرده، چیز دور از انتظار نیست. اما در یک جای مثل شهر تهران به هر حال این گفتگو رو از خیلی ها میشنویم که شب‌ها واقعا با این دلهره میخوابن که فردا صبح ممکنه واقعا همه چیزشون سر جاش نباشه. از این رو مفهوم اصلی مقاوم سازی از دیدگاه شما چیه؟ بفرمایید شما جناب.
خواهش میکنم. من برای ورود به بحث خیلی خلاصه بخوام اگر عرض بکنم، مفهوم مقاوم سازی یکی از راهکارهای مواجهه با ریسک زمین لرزه است. ریسک زمین لرزه به چه معناست؟ به این معنا که ما ساخت و سازی رو در معرض یک مخاطره قرار میدیم. اون قسمت مخاطره خیلی دست ما نیست، به خاطر اینکه کشور ما لرزخیز هست، منابع لرزخیز داریم، گسل داریم، خیلی هم در کشوری مثل ایران راه گریز ازش نداریم. یعنی شما یک نقشه کشور رو نگاه بکنید، تقریبا همه جا ما گره
نقطه بدون گسل نداریم.
خیلی کم و شاید اون نقاط هم هنوز پژوهشی دربارش انجام نشده و تمرکز جمعیتی نداره. قسمت دوم ریسک مربوط می شود به اینکه ما چه چیزی را در معرض او قرار دادیم، یعنی چه کاری را از نظر مهندسی انجام دادیم. مثلا ما بهش میگیم والنرابیلیتی یا آسیب پذیری. آنچه که ساخته ایم چقدر آسیب پذیر هست یا نه. اگر این دو رو تقریبا در هم ضرب بکنیم، یعنی در نقطه قرار بگیریم که خطر بالا باشه و آسیب پذیری هم بالا باشه، ریسک ما شدید خواهد شد، می شود اون نگرانی که شما فرمودید. برای مواجهه با این ریسک راهکارهای مختلفی وجود داره. یکیش بحث عدم تولید ریسک جدید هست که ما از او به عنوان حد اکثر در حقیقت نظارت‌ها و بهبود کیفی در ساخت و سازهای جدید یاد میکنیم. راهکار دوم این هست که خیلی خب، ما به هر حال یک ریسکی رو سال به سال به ارث بردیم، به صورت تاریخی بافت فرسوده داریم، ساختمان‌های مسن داریم، به تدریج هم مسن‌تر خواهند شد. ضوابط و قوانینمون یه جاهایی در طول دهه‌های گذشته تغییراتی داشته، به هر حال الان به ارث بردیم آنچرا که آسیب پذیر هست. برای مقابله با این آسیب پذیری و ریسک، راه حل دوم این هست که ما مداخلات مهندسی بکنیم و اگر می توانیم، روی این جمله خیلی تاکید می کنم، اگر می توانیم از نظر اقتصادی از طرحمون دفاع بکنیم، کارفرما رو به این سمت هل بدیم که بسیار خوب، شما بیا با یک مداخلاتی، با یک هزینه معقولی، ما سازه موجود تو را برسانیم به حد تقریبی ساختمان نوسازی که بغل دست تو داره ساخته میشه از نظر ضوابط حداقل مهندسی. این تعریفی است که اگه من بخوام خدمت شما ارائه کنم.
درود بر شما جناب حقی.
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما، من اگه بخوام حالا تکمیل صحبت‌های دکتر آریان داشته باشم، ما باید به دنبال مفهوم مدیریت ریسک بریم. اینکه الان تو چه وضعیتی هستیم، وضعیت تهران به چه شکلی هست، چه مخاطراتی داریم، ارزیابی خطرمون در چه وضعیتی هست، آیا ما میتونیم در مسیر کاهش خطر اقدام کنیم یا نه، یا باید راه حل دومی رو داشته باشیم. این چیزیه که حالا ما تو مدیریت ریسک دنبال میکنیم و با توجه به اتفاقاتی که هر روز تو کلان شهر تهران میفته، ما میایم نقشه به قولی طرح جامع تفصیلی تهران رو مینویسیم، ولی بعدا میبینیم اتفاقات دیگه ای تو تهران میفته. باغ‌های تهران تبدیل به ساخت و سازهایی میشه که نباید بشه، ساختمان‌های فراوانی که روی گسر ساخته میشه. آیا کمک میکنه که ما در مسیر کاهش خطر بریم یا نه، این صحبت دیگه‌ایه که با توجه به حالا هزینه‌های بالایی که بحث مقاوم سازی و کاهش خطر داره در کل، این شاید راهکار امروز ما نباشه برای مدیریت ریسک. و واقعیتش اینه که باید بیفتیم دنبال یه راهکار دوم که شاید اون تو مفهوم آمادگی و عملیات پاسخ ما بتونیم اون رو دنبال کنیم که حداقل در هنگام وقوع بحران بتونیم بهترین پاسخ رو به وقوع بحران بدیم و سعی کنیم اون مخاطره ما که تبدیل به سانحه شده بیش از حد گسترده نشه و بتونیم کنترلش کنیم و مهارش کنیم.
بله همینطور. چرا منصر شما برام بفرمایید که برای مقاوم سازی واقعا چه کار باید کرد اگه شهر کلان شهری مثل تهران با بیشمار ساختمان قرار گرفته روی گسل؟
بله خواهش میکنم. ببینید دو رویکرد اینجا مطرح شد توسط همکاران محترم. یه رویکرد در واقع کاهش ریسک به معنی مستقیم مقاوم سازی بود و یک رویکرد هم در واقع بازتوانی یا افزایش توان در زمان سانحه برای پاسخ. تو حوزه مقاوم سازی به نظر بنده ما اگر به صورت پروژه محور با توجه به اینکه ما ساختمان هایی داریم که از نظر جمعیتی تو تراکم بالایی هستند و از نظر معابر دسترسی در مواقع خطر امکان پذیر نیست این خدمات رسانی به موقع، بهترین راه حل به نظر من این هستش که مطالعات کاملا موردی باشه. یعنی ما بیایم توی شهر بر اساس اون نقاط خطر پهنه‌های گسلی داریم، پهنه‌های فرسوده داریم، پهنه‌ای در معرض خطر داریم، ما بیایم در واقع پهنه بندی هامون رو یه ذره تطبیق بهتری بدیم و بیایم با استفاده از در واقع دانش مهندسی که توی کشور ما وجود داره توی حوزه مقاوم سازی و توی 20 سال اخیر فوق‌العاده پیشرفت داشته با پروژه‌هایی که از نظر تکنیکال قوی بودن، ما اگر بتونیم پروژه‌های مسئله دارمون رو که تلفات بالایی رو دارن در گام اول شناسایی بکنیم در با استفاده مدیریت شهری در شهر تهران و بر اساس دورویکرد مقاوم سازی یا آمادگی در برابر پاسخ با استفاده از نظر مشاورین و صاحب نظران اقدام کنیم. اینطوری میتونیم مناطق پرخطر رو حداقل به صورت مشخص دسته‌بندی بکنیم.
زمین که ریسک این منطق رو هم کاهش داد دیگه. سیستمی که الان در پیش گرفته شده که کاملا میگن چون نمیتونیم کار بکنیم پس دست رو دست بذاریم، هر جایش رو دست بزنیم، در واقع قابل پیشگیری نیست، قابل پیشبینی نیست، اقدامی نمیشه انجام داد. که خب ما صحبتی که کارشناسان محترم در برنامه مطرح کردم این نجیم سیم گونه نیست، میشه در واقع با یک اقدامات حداقلی به نوعی شاید عوارض حادثه رو کاهش داد. جناب آقای یاوری همه جمع پیوستن و دکتر بیژن یاوری عضو محترم مجمع ملی کاهش حوادث و سوانه به گفتگو اجتماعی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و همچنین سرکار عالی و میهمانان محترم شما.
آقای دکتر یاوری، پیش از این که در واقع جناب عالی به برنامه تشریف بیارین، کارشناسان حاضر پیرامون مفهوم مقاوم سازی صحبت کردن و خب دوتا روی کردی که میشه در این خصوص در یک جای مثل کلان شهر تهران با این بیشمار گسل و این وضعیت ساخت و سازها در پیش گرفت. جناب عالی نظرتون چیه؟ اصلا واقعا میشه تهران رو مقاوم سازی کرد در وضعیت کنونی؟
به نام خدا، عرضم به حضور شما که من همیشه در واقع کلام خودم رو گفته اساس علی علیه السلام شروع میکنم، اونجایی که میفهمم من شاه رجال شاره کافی و غلا، هر کس با دیگر مشورت کند در عقل آنها سهم شده است. از طرف دیگه جمله ای هست معروف که میگه Education is not the learning of facts but the training of the mind to think. آموزش فراگیری اصول نیست بلکه تربیت ذهن برای تفکره. همونطوری که میدونیم، عرضم به حضور شما که این روزها مصادف هست با روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، روز جهانیش در واقع هست. من معتقدم که بله، در واقع میشه این کارو کرد، ولی خب همونطوری که مستحضر هستین تو قسمت‌های مختلف، عرضم به حضور شما دستورالعمل‌ها، قوانین، مقررات یک باید به هنگام سازی بشه و همینطور در واقع چارچوبایی که وجود داره، ما مثلا ببینید طراحی هست، نظارت هست، اجرا هست، تمام این مراحل در واقع باید رعایت بشه و اینکه در واقع از تکنیک‌های نوین تو دنیا استفاده بشه. در این صورت بله. و از طرف دیگه یکی از نکاتی که ما در واقع بهش اهمیت خاصی هست، در واقع روش و تمرکز زیادی روش هست، نگهداشت هست، حفظ و نگهداشت. یعنی ما شاید مثلا در واقع یه ساختمونی رو، یه پلی رو، یا خیلی از زیرساخت‌های شهری رو توجه میکنیم، خیلی هزینه میکنیم، میسازیم، ولی بعد از این مدتی اون نگهداریه که خیلی مهمه و در واقع عواملی که مترتب بر اون هست.
یعنی سازه که به خودی خود ایمن ساخته شده در اثر عدم نگهداری مناسب الان خودش خطرساز و نایمن هست.
احسنت. بعدش این یکی از مفاهیمیه که در واقع توی مدیریت ریسک هم اون جایگاه خودش رو در واقع پیدا میکنه. ما تو زمینه در واقع عدم قطعیت ها شاید بتونم بگم که کمتر روی این قضیه، حالا نمیگم ضعیف هستیم چون دانشمندان خیلی قوی داریم، ولی کمتر روی متمرکز شدیم عدم قطعیت ها. ولی قطعیت ها رو خوب در واقع مدیریت میکنی، ولی عدم قطعیت ها که از سه واژه اصلی تشکیل میشه، مخاطرات، خطرپذیری و تهدید، که مخاطر هر چیزی که بتونه آسیب ایجاد بکنه، خطرپذیری یا ریسک احتمال یا پتانسیلی که اون مخاطر آسیب ایجاد بکنه، و تهدید هم که ریسک های حداکثری است. روی اون زیاد در واقع متمرکز نمیشیم و یکی از شعارهای اساسی در واقع ریسک اندرستندینگ یا در واقع درک و فهم انواع خطرپذیری که وجود داره، که همونطوری که با خوبی شما اشاره کردین، وقتی که ما یه پل رو میسازیم، این که حفظ و نگهداشتش رو انجام میدیم، در واقع درست اگر انجام ندیم، اون ریسک ها هی به تدریج چی میشه؟ در واقع افزایش بدونه.
بسیار اشاره کردین که به هر حال باید از سیستم هایی که نوین هست و در شهرسازی دنیا داره ازش استفاده میشه ما هم بهره ببریم، در کنار اینکه به هر حال به لحاظ بهره مندی از مراکز علمی تحقیقاتی و پژوهشی ما کم نداریم. از دیرباز در کشور داشتیم پژوهشگاه های مختلف رو که در حوزه زلزله به طور اختصاصی کار میکردن، در دانشگاه و دانشکده های ما رشته های عمران، شهرسازی و غیره قدمت بالایی دارن و ما اساتید بنامی رو در این حوزه داریم. یکی از مباحثی که خب امروز دنیا داره ازش استفاده میکنه بحث سیستم هشدار سریع زلزله هست، که آیا ما در تهران داریم؟ اگر نداریم چرا؟ آیا دکتر میخواین شما توضیح بدیم؟
خواهش میکنم. در بسیار پاسخ به فرمایش شما، چون یک نکته هم مطرح شد، من اجازه میخوام که یه چند دقیقه وقت داشته باشم که عرض بکنم. شما فرمودین که یک بیعملی و انفعالی گاهی اوقات در بدنه مدیریتی به این دلیل دیده میشه که خب ما اصلا دستی به این سیستم نزنیم، این سیستم همینجوریش هم یعنی اصلا خارج شده، احتمالاً به زبان ما انقدر های ریسکه که بهش ورود نکنیم. اما اینطور نیست. این متاسفانه ناشی میشه از اطلاعات غلطی که ما از گاهی اوقات متاسفانه از مراجع پژوهشی میگیریم. دو تا سناریو درباره زلزله تهران به غلط ترویج میشه. گاهی اوقات شما میبینید همکاران من عزیزان میان، اصطلاحا من به اینا میگم سناریوهای آخرالزمانی، یعنی میان میشینن اینجا شایی و چیزی هم جلوشو میذارن، آره دیگه تهران نابود خواهد شد، یه چیزی میشه که جهنم خواهد شد، 8 میلیون نفر در آن خواهند مرد، 9 میلیون نفر بعدن خواهند مرد. دوم سناریو هم سناریوهای اصطلاحا همه چی آرومه و ما خیلی خوشحالیم. این چند وقت پیش کمتر از یک ماه یکی از همه عزیزان اومد گفت اصلا زلزله مهم نیست، گفت این حرف رو قشنگ و این منتقل شد به بدنه شهرداری، گفت چرا انقدر زلزله چیه الان انشالله اگه مثلا یه وقتی اومد یه فکری میکنه. هر دو اینها غلطه، هر دو اینها اشتباهه، هر دو اینها متاسفانه از زبان افرادی با اون عناوین دانشگاهی گفته میشه که در بهترین حالت اگر غرض شخصی ندارن کم اطلاعیشون رو میرسونه. من خیلی ساده شما بگم، مسئله زلزله تهران بر ما پوشیده نیست که وجود دارد، اما شناخت کافی به طوری که یکی از این دو سناریو رو براش بنویسیم نداریم. خیلی ساده، همین الان لرزشی که اتفاق میفته در تهران ما با دقت کافی نمیتونیم اون رو منسوب به یک گسل بکنیم. چطور این آقایون میان میشینن و میگن که آره ما فهمیدیم فلان گسل اگه فعال بشه دیگه کار، بریم اصلا پایتخت رو عوض بکنیم، گویا باد میگن بریم اصلا نمیدونم از اول. نه، این حرف درست نیست. من به قدرت قاطع شما میگم حاضرم با هر کدوم دوستانی که تو این بحث هستن مناظره بکنم، صحبت بکنم. ما متاسفانه در فاز شناخت هنوز مشکل داریم. ما لرزشناسی نداریم در ایران، این جمله رو بگم شاید بد نباشه، میان میشینن هر جایی که هر شهری که دعوتشون میکنن میرن روی نقشه این گسله رو پیدا میکنن، آره تو میان میگن که آره ببین شهر شما یه گسله خیلی خطرناک داره، بترسید یه روز این فعال میشه. اگر 6 ماه دیگه این زلزله اومد، طرف میذاره تو شبکه‌های اجتماعیش میگه گفته بودم، عادی چیزی گوش نکرد. اگر نیاد بهش میگی نیامد، میگه نیامده بدتر داره میشه، نیامده بزرگتر میاد. لرزشناسی به شما حرف درست میزنه که در کنار 5 تا زلزله 5 تا گسلی که گفت فعاله، دو تا هم بگه غیر فعال.
اینا دکتر این گفتم علمی نیست، واقعا این رو فراوان میگن چون در تهران نیامده، اگر بیاید بسیار خطرناکه، چون انرژی هایی که باید تخلیه میشه حالا گفتم
اوییدنس علمی ندارن. اگر من اینو میخوام بهشون بگم، شما که فعالا رو خوب تشخیص میدی، خیلی پروفسور هستین، استاد هستین، پژوهشگاه هستین، یه دو تام غیر فعال به ما بگین. چرا غیر فعال نمیگن؟ تو ایران گسل غیر فعال نداریم، چون غیر فعال مسئولیت میاره. اگر بعدن زلزله بیاد میگن آقا چرا حرف بی خود زدی؟ دانشش چجوریه؟ دانش تشخیصش چجوریه که فعالا رو میفهمه غیر فعالا رو نمیفهمه؟ باید شک بکنی. من از بدنه مدیریت، از عزیزان خواهش میکنم که دسترسی دارن به بدنه مدیریت بحران کشور. ما مشکل جدی در زمینه پژوهش داریم. خروجی های پژوهش ما، اگر وقت بشه من میخوام بحث بچرخه، آسیب شناسیش بکنیم. ما 4 دهه است پژوهشگاه داریم، دانشگاه داریم، به فرموده شما گزارش داریم، یه عالمه گزارش در مورد زلزله تهران داریم. کدومش درسته، کدومش غلطه؟ چرا وقتی همون استاد دانشگاه خودش مسئول در مدیریت بحران شهرداری تهران مصاحبه میکنه میگه تهران تاب‌آور است، تا میره بیرون دولت عوض میشه میشینه میگه من خیلی نگران تهرانم، تهران خب بابا تو خود بودی چیکار کردی؟ چطور موقعی که مگه با آدم اینها تغییر میکنه؟ گزارشات پژوهشی ما متاسفانه خیلی ناراحتم که این رو میگم، ولی آلوده به فساد هست، آلوده به فساد از جنس قرض‌ورزی‌های شخصی و منافع شخصی هست. حالا انشالله فرصت بشه بشه.
حالا ما در رسانه جان برای ما قدم تلاش می‌کنیم به حال آگاهی کافی رو با منابع درست بدیم به مردم و خودشون تصمیم گیرن. این که در خصوص زندگی در شهر تهران، مقاوم نبودن بسیاری از ساختمان‌ها، اخیراً تبلیغاتی که در مورد سازهای مدرن میشه، مردم باید آگاه باشن، شکی نیست. شاید هدف اصلی مردمی ما که رویکردش بیشتر هم اجتماعی هست همینه که آگاهی مردم رو بالا ببریم، تلنگری هم به مسئولین محترم مربوطه بزنیم که دست روی دست نگذارن. واقعاً به هر حال با این میزان تراکم جمعیتی در تهران قبول بکنیم که زیرساخت‌های ما مناسب نیست، ان شاءالله که هیچ وقت اتفاق نیفته و اون به قول شما فاجعه و عبارات‌های نامناسبی که به کار می‌برن و رو انگیز هست واقعا نباشه. اما به هر ترتیب پیشگیری باید کرد. بله. عقل هم حکم میکنه که برنامه های پیشگیرانه به موقع اتفاق بیفته. در خصوص سیستم هشدار سریع زلزله خیلی کوتاه برام
کوتاه عرض بکنم، من فرمایش شما من باعث نشه که من یه موقع دوستان فکر کنم من میگم نه اینو نفی کنم. اتفاقا عرضم به مدیران همینه، مدیران ما اگر میخوان برنامه درست کوتاه میان و بلند مدت بنویسن، فاز یکش اینه که شرایط موجود رو به درستی بشناسن،
واقع بینانه برخورد،
حقیقت رو بشناسن. آقای دکتر خمال، من یه جمله دیگه از امیرالمومنین بگم، میفرماید من سار الحق سرعه، شما با حقیقت در بیفتی ضربشو میخوری. نه انکار جواب میده نه گزارش سازی جواب میده. شما بایستی، من التماس میکنم تقریبا به هر کدوم از مدیرانم، هر بودجه میخواین خرج بکنین، خرج این بکنین که وضعیت موجود چطور هست، چیا درسته چیا غلط. درباره سیستم هشدار سریع اتفاقا اخیراً هم بحثای مطرح میشه. والا من به شدت با این بحث در تهران مخالفم، به خاطر اینکه ما عملاً استفاده‌ای که از سیستم هشدار سریع میتوانیم بکنیم نیازمند زیرساخت‌های بعدی هست که ما اونها رو نداریم. شما در هشدار سریع زلزله نهایتا یه عددی زیر 15 ثانیه به شما زمان میده. شما در 15 ثانیه فقط اقداماتی رو میتوانید انجام بدید که اتوماتیک باشه، که از انسان، تصمیم گیری انسان درش نباشه. مثلا در ژاپن شما میتوانید بعضی از مسیرهای ریلی، مترو، قطار رو آنلاین قطع بکنید. آیا میتونید این کار رو بکنید؟ آیا میتونید گاز رو، شبکه گاز رو در تهران به صورت آنلاین زیر 15 ثانیه قطع بکنیم؟ یا بعد میشه زنگ بزنیم بگیم آقا مسئولش امروز نیست، امروز مثلا خانمش مشکل داشته نیومده. ببینید در قطع گاز ما خیلی مشکل داریم، همین الان یه انفجاری وقتی رخ میده، وقتی که در کوهسار، منطقه بلوار کوهسار و انفجار رخ داد، مشکل اصلی ما این بود که به موقع بتونیم قطع گاز رو انجام بدیم. حالا این 15 ثانیه رو رفقای من، آقایان دانشگاهی، آقایان پژوهشگاهی، اساتید، پروفسورها، این 15 ثانیه رو برای تهران میخوان که باش چیکار کنن. فرض کنیم ما میلیاردها تو من خرجش کردیم، 15 ثانیه 20 ثانیه بهشون دادیم، میخوان به من اس ام اس بزنن بگن برم کجا.
خب جان برام لازمه بدین که نظر باقی دوستان هر جای بس نقطه نظری داشتین، چون برنامه ما در واقع میزگر هست، میتونین ورود بکنین بفرمایین اگه نظر دارین.
خواهش می‌کنم، من پیرو صحبت آقای دکتر، ببینید تو سیستم هشدار سری دقیقاً اگر اون اتوماسیون ها تعریف شده باشه خب معنیدار خواهد بود. باز من تاکید می‌کنم توی پروژه های خطرسازی که در شهر وجود داره، اگر کارفرما و مالک پروژه در بخش خصوصی و بخش دولتی به همین طریق تو ساختمان‌هایی که مورد نیاز هست مثل بیمارستان‌ها ارتباط رو با سیستم هشدار سری میتونن به این ترتیب برقرار کنن که در مواقعی که زلزله در اون امواج اولیه این امکان هشدار رو به دستگاه میده، در اون حین این 15 ثانیه امکان فعال کردن سیستم برق اضطراری رو در یک بیمارستان که تجهیز به روز داره و این امکان رو داره.
قاعدتا ما از اون سمت ساختمانمون باید آماده باشه که سیستم هشدار ما کار کنه. اگر ما سیستممون آنالوگ باشه قاعدتا این ارتباط معنیدار نخواهد بود. یعنی خیلی ساده اینه که همون پیامکی آقای دکتر میگن، خب قاعدتا در زلزله اولین گام پناهگیریه، هیچ حرکتی از افراد انتظار نمیره و توصیه نمیشه. خب ما تو 15 ثانیه زودتر هم فقط زمان بیشتری داریم برای پناهگیری در مجاورت یک میز، زیر یک میز یا کنج یک دیوار. بنابراین در بخش افراد اصلا معنی نداره، فقط در پروژه‌های خاص میشه این ارتباط رو فراهم کرد، به شرطی که اون پروژه هم تعریف درستی رو آماده کرده باشه که سیستم هشدار رو به عنوان ورودی بگیره،
زیر ساختش رو داشته باشه. بله. از اون 15 ثانیه
بله بله در نهایت
اگه نداره چی
آقای مهندس؟ اگر اون سیستم رو نداره اصلا معنی نداره، یعنی حضورش
یا اول باید بریم خرج بکنیم. بله. اونها رو درست کنیم.
بله قاعدتا توی اون
بله اصلا فعلا اصلا جای در سازه های ما نخواهد داشت دیگه، نشد بتونیم در یک پلن چند
بله در افق میتونن بهش نگاه بکنیم،
اما در حال حاضر با توضیحی که بزرگواران دادن خیلی برای ما کاربردی نخواهد بود. اما یکی دیگه، حالا ما چون تو زمینه پیشگیری داریم صحبت میکنیم و اینکه به هر حال چطور باید سازه ها رو مقاوم کرد، چطور باید عوارض رو کم کرد بعد از برو حادثه ای که به هر ترتیب اتفاق خواهد افتاد، اهمیت بحث مقاوم سازی سازه های موجود. به هر حال بافت فرسوده در شهر تهران بر کسی پوشیده نیست، اما امکان خالی کردن همه این جمعیت با توجه به مسائل اقتصادی که به هر حال حاکم هست، خیلی وضعیت مسکن، وضعیت عجیب و غریب در یه جایی مثل شهر تهران داره، ما از مردم نمیتونیم بخوایم که اگر مثلا در سازه فرسوده دارن زندگی میکنن اون رو به سادگی تغییر بدن یا در واقع اون رو نوسازی بکنن. اما دولت، سیستم و مدیریت شهری در این خصوص چی کار میتونه بکنه؟ چه تسهیلاتی رو میتونه قائل بشه برای اینکه ما حداقل صدمات کمتری ببینیم؟ ما در خیلی از نقاط شهر تهران که تراکم جمعیتی داریم، ساختمان‌ها، آپارتمان‌ها، حتی برج‌هایی رو داریم که دیگه واقعا عنوان فرسوده در کنارشون قرار میگیره. جناب حق شما.
من اگه بخوام حالا تکمیل کنم صحبت‌های دوستانو، ببینید ما تو بحث مقاومت‌سازی یا کاهش خطر کلن با هزینه روبرو هستیم، یعنی مسئله اقتصادی که الان درگیری تمام خانواده ها و اقشار جامعه رو به گونه های مختلف شامل کرده. یعنی ما اصلا نمیتونیم وقتی الان طرف درگیر معیشتش هست ازش انتظار داشته باشیم
بره بسه مقابل سود و واقعیت
مسئولیتش هم به عهده مسئولان شهری هست. مدیریت شهری باید تصمیم بگیره که چگونه چه رفتاری باید داشته باشه، در حالی که ما الان 3700 هکتار بافت فرسوده تو شهر تهران داریم، 14000 هکتار بافت ناپایدار شهری تو شهر تهران داریم. اینها مسائلی هست که باید به صورت کلان دیده بشه. حالا شاید بشه به حادثه خلازیر یه مروری داشته باشیم. اتفاقی که تو خلازیر افتاد نشان از حالا اون ضعف در نظارت، در قبل از این که اصلا پیشگیری بشه از اقدامات ساخت و ساز که چرا باید توی منطقه خلازیر همچین ساخت و سازی صورت بگیره. متاسفانه ما از این گونه ساختمان هایی که بدون اصول مهندسی ساخته شده متاسفانه تو ایران، تو تهران زیاد داریم و به نظرم شاید قبل از این که هر کاری بکنیم باید اول جلوی اینها رو گرفت بگیریم که این به قولی این ریسکمون بیشتر نشه. و موضوع دیگه یه که هست، حالا باید مردم هم درگیر کنیم. حالا شاید واقعیتش نتونیم همه جا رو مقاوم سازی کنیم، ولی اگر مردم آموزش ببینن و با سبک سازی، ما با 20% سبک سازی میتونیم 80% از فروریزش ساختمون هامون جلوگیری کنیم و حتی تو طبقات اول بتونیم این مقاوم سازی، حالا خود ساختمان نمیشه ولی تو طبقه اول که عمده انرژی زلزله اونجا وارد میشه بتونیم مقاوم سازی اونجا ببریم انجام بشه، خیلی از به قولی مشکلات و بحران‌های آینده رو میتونیم کنترل کنیم.
پس من همینطور امیدواریم که به هر حال برنامه‌های این چنین دادن آگاهی از سوی کارشناسان هم بتونه هم مدیران این بخش رو واداره به تصمیم‌گیری‌هایی که مطابق بر واقعیت باشه و ریسک رو کمتر بکنه و به سلامت مردم کمک بکنه و هم مردم رو آگاه‌تر بکنه در انتخاب سازه‌ای که اون رو برای زندگی انتخاب می‌کنه. همکارم گزارش آماده کردن، با هم می‌شنویم، برمیگردیم، گفتگوی اجتماعی ادامه داره.
بیش از 3500 زلزله بالای 4 ریشتر در یک قرن اخیر کشور ما را لرزاند.
ما 4 منطقه لرزخیز رو در سطح کشور داریم. منطقه لرزخیز البرز تقریبا از استانهای خراسان شروع میشه، استانهای شمالی کشور از جمله استان مازندران و استانهای شمال غربی کشور در بر میگیره. ناحیه لرزخیز زاگرس رو داریم، ناحیه پهنه لرزخیز ایران مرکزی رو داریم و پهنه لرزخیز مکرون